جویش را که به اتفاق میشنویم.
ولایت کوهستانی غور از جمله ولایت‌هایی است که سال‌هاست با چالش‌های گسترده‌ای چون فقر، بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، خشکسالی، دشواری دسترسی به خدمات اساسی و محدودیت راه‌های مواصلاتی روبرو است. این مشکلات باعث شده که شمار زیادی از خانواده‌ها برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگیشان با دشواری مواجه باشند. برای بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم غور گفتگو می‌کنم با نظر محمد ثاقب، آگاه امور اجتماعی در این ولایت. آقای ثاقب سلام، وقت شما بخیر. اخیراً اداره احیا و انکشاف دهات ولایت غور از توزیع بسته‌های مواد غذایی برای 3500 خانواده نیازمند در این ولایت خبر داده. این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید و این کمک‌ها تا چه اندازه می‌تواند نیازهای فوری خانواده‌های آسیب‌پذیر را برطرف کند؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. بله، واقعیت است که در اواخر حدود 3000 خانواده از کمک های برنامه جهانی غذا برخوردار شدند. خب تعداد کسانی که مستحق هستند در سالهای گذشته ارزیابی هایی که صورت گرفته بود حدود 70000 خانواده در ولایت غور به شدیداً به کمک نیازمند هستند، ولی با اون هم همین کمک میشه که قابل قدر باشه در حدی کمکی کوچک و ناچیزی هم که هست.
آقای صاحب، نظر شما مهمترین عوامل تشدید فقر و بیکاری در غور چیست و وضعیت کنونی مردم این ولایت را چگونه ارزیابی میکنید؟
وضعیت کار و معیشت در ولایت غور واقعا خیلی بحرانی هست. حالات اقتصادی مردم خیلی بحرانی هست. متاسفانه عواملی داره این مسئله. خشکسالی های مسلسلی که شما مشاهده کردین در این چند سال اخیر پیاپی میزان بارندگی به نهایت کم بود و از سوی دیگر مردم ولایت غور از دو منبع امرار معاش میکنند، یکی مسئله دامداری و دیگری هم مسئله کشت و زراعت هست و زراعت مردم هم بیشتر وابسته به کشت للمی هست. بنابراین این خشکسالی هایی که آمد یکی با کمبود علوفه حیوانات مواجه بود، مردم و حیوانات خود کاملا با قیمت بسیار نازل فروختن و رفت، و از سوی دیگر کشت و زراعت مردم هم بسیار ناچیز بود که به هیچ عنوان نمیتونه تکافی روزگار مردم رو بکنه. مسئله بیکاری یکی از چالش های بسیار جدی هست. جوانان تحصیل کرده بیکار هستند، جوانانی هستند که در کار و معیشت روزگار خود مصروف بودن فعلا کاملا بیکار هستند. به اثر خشکسالی ها کشت زراعت که نباشه مردم بیکار هستند، و جنگ های اخیری که در منطقه رخ داد مثلا بحران مهاجرت یکی از مشکلات دیگه بود که تعداد بسیاری از جوانان در ایران کار میکردن و به خاطر نفقه خانواده خود چیزی میفرستادن. متاسفانه جنگ های اخیر او مسئله را هم کاملا بحرانی کرد که اینها این وضعیتی هست که واقعا در این حالت مردم با چالش‌های بسیار جدی مواجه هستند و فرار مؤسسات و از ولایت غور که مؤسسات هم در اینجا کمتر بود و باش می‌داشت باشن متأسفانه مشکلی دیگری هست، وگرنه مؤسسات هم می‌تونستن به عنوان یک راه حل برای مردم زمین‌های موقتی ایجاد بکنن برای کار و مشکلات اقتصادی شو که رفع شد.
آقای صاحب، مؤسسات امدادرسان و برخی نهادهای دولتی هر از گاهی کمک‌های غذایی و نقدی را میان مردم توزیع می‌کنند، اما با توجه به گستردگی مشکلات معیشتی که شما به آن اشاره کردید، آیا این کمک‌ها می‌تواند راه حل پایدار باشد؟
کمک هایی که مؤسسات کردن و حکومت هم تلاش هایی رو میکنه، اینها برای کوتاه مدت میتونه تا حدی مشکل ایده از مردم رفع بسازه، ولی در دراز مدت به هیچ عنوان نمیتونه کفایت کننده باشه برای برداشتن مشکلات و چالش های مردم. بنابراین راه حل های منطقی تری باید جستجو شو و در این زمینه باید تلاش های صورت بگیره. ما پیشتر هم به مقدمه خود گفتم که ما در سالهای گذشته که ارزیابی های صورت گرفت بود حدود 70000 خانواده برخوردار می شدن از کمک های مؤسسات، ولی این سال حدود 3000 خانواده از این کمک ها برخوردار شدن که تا شکل قطع می تانیم بگیم که به هیچ عنوان نمی تانه این حلال کامل مشکلات مردم باشه.
آقای صاحب، برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مردم غور چه راهکارهای اساسی و بلند مدتی را پیشنهاد می کنید؟
راه حل هایی که به نظر می رسه، من فکر می کنم که منابعی در ولایت غور هست، منابع آبی کافی هست، مؤسساتی که در این زمینه خدمتگزاری می کنن در تفاهم با ادارات زیربط حکومتی باید از این آبها استفاده شد. امیال دو دریای بسیار قوی با قوت بسیار زیاد آب کافی داره و از ولایت غور عبور میکنه و از این دریاها باید استفاده شد. و پروژه های آبیاری باید تأمین شود و زمین های زراعتی در حد کافی برای مردم وجود داره، از یک آبامیش استفاده شود و در رفع مشکلات اقتصادی مردم این هم تانو محصیل باشه. ساختن راه ها حداقل یک مسیر، اگر حکومت تنیش توجه بکنه که ولایت غور با یا به هرات یا به غور وصل بکنه، حداقل میشه که مواد غذایی از هرات و یا از کابل با قیمت نازلتر و غور سرازیر شود. و از طرف دیگر من پیشتر از فرار مؤسسات گفتم، مؤسسات هم که در غور کمتر می آیند، همی هست که راه های غور بسیار صعب العبور هست و خدمات ای مردم در غور بسیار با چالش ها مواجه هست. بنابراین اگر ما راه درست داشته باشیم، مسیر درست و سرک درست داشته باشیم، طبعا مؤسسات هم برای کار کردن در این ولایت رغبت می کنند و می آیند. من فکر می کنم که راه حل های مقطعی نمیتونه برای کاهش مشکلات مردم کارساز باشه، تا اینکه در جستجوی راهکارهای بلند مدت باشیم که یکی از او ساختن راه هست و دیگه استفاده از منابع آبی هست و بعد برنامه های آموزشی در قسمت زراعت، در قسمت مالداری هست که برای مردم و دهاقین بعد آموختانده شود و دیگه زمینه کار و برای قشر تحصیل کرده هست که او هم یکی از راهکارهای میتونه به عنوان حل کننده مشکلات مردم باشه که برای اهل کار و کسانی که تحصیل کردن از اونها باید از ظرفیتاش در پیشرفت وطن هم استفاده شه و از امور روزانه میتونن که اینها امروز.
بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش آرام و خداوند پشت و پناه شما.
حکمت های بی پایان است. مدتی برآمد 10 دقیقه است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
اگر دینانی فرانسوی بود چه کارش میکردن؟
آقای دینانی یه شخصیت خیلی عجیبی است، خیلی متنوعه. حالا این تنوعش هم شاید به این خاطر باشه که هم حوزه درس خونده هم دانشگاه.
کمتر ما اساتیدی داریم که در هر دو در حقیقت به اجتهاد رسیده باشن.
در عرفان عمل مقدمه علمه، در زندگی علم مقدمه عمله.
حکمت بی پایان. بیان فلسفه اسلامی در کلام دکتر دینانی.
اون یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفت کیه؟ گفت منم. گفت من. گفتش برو، هنگام نیست در چنین خانی خام. مقام خام نیست. خام یعنی مادام که انا هست، مادام که من منم تو تویی، تو خامی. خب رفت و رفت و رفت و سوخت و در آتش فراق و سوخته شد، اون انانیتی سوخته شد، برگشت نوبت ثانی در زد، گفت کیه؟ گفت تویی. گفت حالا وارد شو. بعد خلوها به سلام نامنی. این بود که حضرت موسی در این آیه ظرافت اینه که انظر الی الجبل، یعنی انانیت تمام بشه. وقتی انانیت تمام بشه، بله حق رو میشه دید با همین چشم سر. من اینجا دارم ادعا میکنم، ببین حکیم ما، حکیم شاعر ما، که اینا این شعرهای ما حکیم بودن در درجه اول، حکیم نظامی گنجوی، حکیم نظامی گنجوی. بیتی داره من میخوام بخونم، اینو درباره حضرت ختمی مرتبت گفته نه درباره حضرت موسی، ولی فرقی نمیکنه، ملاک یکیه. او میگه که حضرت ختمی مرتبت حق رو با همین چشم سر دید، با همین چشم سر دید خدا را، نه به چشم دیگر. توجه بفرمایید چقدر لطیفشه. دید خدا را نه به چشم دیگر، بلکه به این چشم سر، این چشم سر تأکید میکنه، بلکه به این چشم سر، این چشم سر، این چشم دیگر نبود. چشم دیگر مادامش که انانیت هست، غیریت هست، اینجا غیریت نبود، دیگر یعنی غیریت. چقدر ظریف همین شعر نظامی دید خدا را نه به چشم دیگر بلکه به این چشم سر، این چشم سر. چشم دیگر یعنی غیریت انانی، اونجا که من انا اناست و تو توی من منم، این غیریته، این دیگره. اما وقتی دیگر نبود، این چشم چشم دیگر نبود، انانیت نبود، بلکه به این چشم سر، این چشم سر، اونجا عین چشم حضرت ختمی مرتبه چشم حق بود، عین الله بود، اذن الله بود. و حضرت موسی اینجا این اندکاکی که شما اشاره کردین، اندکاک جبل انیت بود، یعنی نفس و انانیت و خودخواهی، اون که به خودی مربوطه. اینجا همه مقام فنا هم همینه، مثلا اونی که عرفا از مقام فنا صحبت کردن همین مقام، و اونجا حق رو مشاهده کرد. بوح رو خب به عناوین مختلف میشه که تعبیر کرد. اینجا ظاهر این آیه این است که چون کوه هم خیلی رفیعه، هم صلبه، خیلی سخته دیگه، انانیت خیلی سخته، یعنی عبور از انانیت در واقع عبور از کوه ابو قبیسه، از کوه پیمالیاست، یعنی صلب و سخت و رفیع، خیلی بلند، یعنی شکستن کوه خیلی 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 سخته. خب به یه معنی همینه که ظاهر آیه همینه، اما به یه معنی هم تو شما اشاره کردین، کوه مظهر عظمته، مظهر ارتفاع و بلندیه، یعنی انسان در اینی که انانیتش مانعه، عظمت هم تو همینه دیگه، یعنی انسان خیلی موجود عظیمی، یعنی عظیمتری موجود عالم آفرینش انسانه. فلسفه انسان را از اسارت فکری نجات میده.
حکمت بی پایان. بیان فلسفه اسلامی در کلام دکتر دینانی.
هیچ موجودی در عالم آفرینش و اندازه انسان قد بالا و رفیع نداره. قد بالا که میگم خواسته های انسان و اوج اندیشه انسانی و اوج سیر آدمی تا کجاست. هیچ موجودی ارفع و اعلا و بالاتر از انسان نمیتونه بپره. هیچ پرندهی نمیتونه بالاتر از انسان بپرد. یعنی پرواز آدمی تا جاییست که در توهم حتی نمیگنجه. رسد آدمی به جایی که، ببین اینا رو همه را اشاره کردن بزرگان ما، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یعنی هم سرعت سیر آدمی، هم فضای پروازی انسانی. خب پرواز وقتی میگم، پرواز روحه، پرواز ادراکه، مقام معرفته. مقام معرفت حد یقف نداره، خیلی رفیعه. میشه بگیم که اون کوه علامت رفعت و بزرگی انسان هم هست از جهتی، ولی این رفعت باز مادامی است که اون خودخواهی توش نباشه، مادامی که خودخواهی جنبه صلب و سخت و مانع بودنش مطرحه. کوه هم صلب، سخت، هم رفیع و هم مانع بزرگی. عبور از کوه خیلی سخته، ولی مادامی که اگر چون چی انانیت از میان برداشته بشه، رفعتش، عظمتش، سر به فلک کشیدنش، که یعنی عظمت انسان، ارتفاع انسان خیلی از هر کوهی بلندتره. هیچ کوهی ارتفاع رفعت انسان رو نداره، هیچ رفعتی به اندازه رفعت انسان در عالم هستی نیست. اینا همین نکاتیست که میشه استفاده کرد. اما برگردیم به اون نکته که شما فرمودید که دقیقاً چشم و گوشی که میشه، بله، انسان به مرحله‌ای میرسه که ضمن اینکه ادراکات ما از هم جداست، حواس پنجگانه ما، سامعه، باصره، لامسه، ذائقه، شامه، اینا جداست، مجرای جدایی داره، کارکرد جدایی داره، اینا در مقام وحدت همه یکی میشه. نه تنها حواس یکی میشه، حتی حس و عقل یکی میشه. نه تنها حس و عقل یکی میشه، عقل و اراده یکی میشه. این مطلب رو در یک بیت، من همواره شگفت در شگفت میشم از این عظمتی که در حرفای عرفای ما هست، در یک بیت هاتف اصفهانی گفته که مقام وحدت و جمع الجمعی انسان که همه نیروهاش یک وحدانی میشه و یکی میشه، میگه آن چه بینی دلت همان خواهد، وان چه خواهد دلت همان بینی. این چه حرفیست؟ یعنی بین دل تو و چشم تو اتحاد حاصل میشه، یعنی همون چی که میبینی همونو میخوای و آن چه میخواهی همونو میبینی. ببینید الان ما در این عالم که هستیم خیلی چیزا رو میبینیم ولی ممکن نخواهیم و خیلی چیزا رو میخواهیم اما اونا رو نمیتونیم ببینیم. انسان میتونه به مرحله برسه که اون چه میخواد بلافاصله میبینه و هر اون چه میبیند همان است که اون را میخواهد. خیلی مهمه. اما الان من خیلی چیزا ممکنه بخوام و نباشه و نبینم و خیلی چیزا ببینم و اونا رو نخوام. این وحدت بین خواستن و دیدن، دیدن و شنیدن، این مقام جمع الجمعی انسانه. انسان میتونه به این مقام برسه. البته این خیلی سلوک بالایی میخواد.
تا حکمتی دیگر، بدرود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می کنیم. خدا نگهدار.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. دیوانه را
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدای به نهایت جستوکیست، چون توی به حد و غایت جستوکیست. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفه هستم با همراه دیگر از همکارانم. برنامه های امشب این کانال را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تا پایانی برنامه های امشب همراه ما بمانه. امشب از کانال تاجیکی می خواهیم شما را به دنیای ادب و نور، خبر و هنر ببریم. امیدوارم که از این سفر با ما لذت ببرید. پس از دامی برنامه ها مهمان سفره قرآن خواهیم بود. پس از آن در ساعتی 23 دقیقه و وقت دوشنبه همکارانم اخبار را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. بعد از خبر با اعلام ادامه برنامه ها همراه شما هستند.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای